أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر خدای متعال توفیق بدهد در این شبهایی که مزاحم هستیم، یکی از خطبه های نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. به مناسبت اینکه ماه رمضان ماه توجه به خدای متعال هست و ماهی است که قرآن در او نازل شده، این ذکر الهی که ما اگر با قرآن مأنوس شیم، اهل ذکر میشیم، متذکر به خدای متعال، متذکر به اولیاء الهی، متذکر به ایام الله، متذکر به این امور میشیم و ما هم ماه نزول قرآن هست، یعنی قرآن در او فرود آمده. لذا دسترسی به حقایق قرآن، دسترسی به برکات و نعمی که خدای متعال در این قرآن نازل کرده آسان شده. لذا یک آیه قرآن ختم ثواب یک ختم قرآن رو در ماه رمضان دارد. ماهی است که می شود با انس با قرآن، انس با کتاب الهی، انس با اولیاء الهی به ذکر رسید و اهل ذکر شد. من این خطبه رو انتخاب کردم، مختصری دیگه در باب این خطبه بحث میکنیم. اینها شرح خطبه هم نیست، ترجمه است دیگه، چون کلام امیرالمومنین شرحش کار ما نیست، ولی شاید بشه ترجمه کرد این کلام رو. این خطبه، خطبه 222 نهج البلاغه است. البته مصادر دیگری هم این خطبه داره. مرحوم سید رضی این خطبه رو نقل کردن و فرمودن که قاله عند تلاوتهی، وقتی امیرالمؤمنین این آیه شریفه رو تلاوت کردند، این بیانات نورانی رو در توضیح این آیه گویا فرمودن. آیه 36 سوره مبارکه نور هست که خدای متعال اهل ذکر رو توصیف میکند، میفهمد یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. در این خانه ها که حالا بعد آیه رو ترجمه میکنم تسبیح خدای متعال رو میگند، شخصیت هایی که رجالی که در هر صبح و شام این رجال و شخصیت ها تسبیح خدا رو میگند، شخصیت هایی که هیچ بیع و تجارتی اونها رو از ذکر خدا غافل نمی کند، اونها رو از یاد خدای متعال باز نمی دارد. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. از ذکر الهی، از اینکه نماز رو به پا بدارند و اقامه بکنند و ایتاء زکات بکنند، از یک دست از خدای متعال بگیرند با دست دیگر بین عباد الله پخش بکنند، هیچ چیزی اونها رو، بیع و تجارتی اونها رو از این ذکر باز نمی دارد. حضرت وقتی این آیه رو تلاوت کردند، این بیانات رو در معرفی این شخصیت، این رجالی که به ذکر رسیدن، بیان فرمودند که برای ما خیلی عبرت آموز هست. من همینها رو ترجمه میکنم انشاءالله خدمتتون. خب مقدمتاً یک نکته ای رو عرض بکنم و اون این است که ما در فرصت دنیا باید به ذکر کامل برسیم، ذکری که مستولی بر همه قوای ما بشه، قلب ما، حس ما، عقل ما تحت نور این ذکر قرار بگیره و نتیجه این بشود که با همه وجود، با همه قوا اقبال به خدای متعال بکنیم و اقبالمونم دائمی باشه، هم ذکرمون ذکر کامل و جامع باشه با همه قوا متذکر به خدای متعال باشیم و متوجه به حضرت حق باشیم، و هم ذکرمون ذکر دائم باشه، دوام در ذکر داشته باشیم. اینجور نباشد که گاهی به خدا مشغول باشیم، گاهی به غیر خدا مشغول باشیم. همه زندگی ما بشود ذکر. این فرصت دنیا فرصت چنین چیزی است. فرصت اهل ذکر شدن است، فرصت متذکر شدن است. خیلی فرصت مغتنمی است، کوتاه است ولی مغتنم. و این فرصت برای رسیدن به ذکر هم کافی است. کسی روز قیامت نمیتواند عذر بیاره در محضر خدای متعال برای غفلت خودش، برای اینکه از وادی غفلت بیرون نیامده، به اینکه خدایا فرصت دنیا کم بود، این همه ذکر مگه شدنی است؟ دیدید واقعا گاهی تهذیب رو، پاک شدن رو، طهارت نفس رو یه جوری تصویر میکنن که آدم 2000-3000 سال عمرم داشته باشه برای رسیدن به او کمه. فلان صفت رذیله رو مثلا فلان عالم 20 سال زحمت کشیده تا از او پاک شده و به سجده افتاده، خدا رو شکر کرده. چرا خدا رو شکر میکنی؟ گفت مثلا 20 سال دارم زحمت میکشم، الان متوجه شدم که حسد از من برداشته شد. خب اگه حسد 20 سال عمر بخواد، بقیهش هم همینطوره دیگه. یه عمر چند هزار ساله هم گاهی کافی نیست. ولی قرآن می‌فرماید که این عمر و فرصتی که خدای متعال به انسان داده برای متذکر شدن، اون ذکری که خدای متعال می‌خواد که مستولی بر وجود انسان بشه، انسان متذکر بشود، که حالا عرض می‌کنم بعد به چی انسان متذکر بشه، این فرصت دنیا برای او کافی است. لذا قرآن نقل می‌کند که یه عده‌ای در قیامت وقتی عذرخواهی میکنند و عذر میارند برای اینکه ما فرصتمون کوتاه بوده، بهشون گفته میشود اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر. اون فرصتی که ما در دنیا به یه عده‌ای دادیم و اونها در این فرصت متذکر شدند، خودشون رسوندن، از غفلت بیرون آمدند، اهل ذکر شدن، این فرصت رو به شما نداده بودیم، این فرصت در اختیار شما هم بود، این ماه رمضان در اختیار شما هم بود، عده‌ای رسیدن، شما نرسیدید. ببینید چرا، چه دلیلی داشت. قرآن اینجوری فرموده، روایت زیله این آیه میفهمد کسی که به 18 سال رسید این آیه در حق او صدق میکنه، 18 بهار دیگه نمیتونه عذر بیاره بگه من فرصت نداشتم. اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، تمام فرصت دنیا برای همین هست که ما به ذکر برسیم، اهل ذکر بشیم. حالا عرض میکنم این ذکر مقامات و مراتبی هم داره، از ذکر زبانی هست تا اینکه همه قوای انسان تحت استیلاء ذکر قرار بگیره، در فضای ذکر انسان زندگی بکنه، کلن غفلت از وجود انسان دور بشه، متذکر باشه در همه عمرش، این فرصت کافی است. باید هم همه زندگی انسان بشود ذکر. دیده اید این دعاهایی که در طول شبانه روز آدم باید بخونه، اینها یک نکته رو به ما میفهمونه. این کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی رو ملاحظه بفرمایید، یکی از کتبی است که بعضی از کار درش ذکر شده، خیلی از این گسترده تره. این مفتاح الفلاح که بعضی از اذکاری هم که در ایستک شده از کارش حد اختصاصی است، خیلی کتاب فوق‌العاده است، ترجمه هم شده، ترجمه های روان و خوبی داره. در این کتاب شریف مرحوم شیخ بهایی اعمالی که ما در 24 ساعت باید انجام بدیم اونها رو سعی کردن گردآوری بکنن که از خواب که بیدار میشید چجوری از خواب بیدار بشید، بعد چجوری آماده بشید برای نافل شب، بعد چجوری نماز فلی صبح بخونید، چجوری نماز صبح بخونید، بعد در تعقیبات نماز صبح چه اذکاری رو بگید، از خانه میخواید بیرون برین چه توجهاتی داشته باشید، چه ذکری بگید، لباس تنتون میکنید چه ذکری بگید، امامه سرتون میذارید چه ذکری بگید، کفشتون رو میپوشید چه ذکری بگید، به مسجد میرسید چه ذکری بگید، از مسجد بیرون میاد چه ذکری بگید. و اینا برای این است که آدم در همه احوال باید متذکر باشه، نه اینکه حالا نمازش رو خون تمام، نه، باید همه احوال انسان ذکر بشه. حالا اون اذکار رو من نمیخوام ترجمه کنم، اون اذکار رو فقط اشاره میکنم ببینید و مهم میده به ما چه توجهاتی میده. اون ذکری که انسان تو این لحظه باید داشته باشه چه ذکریست، چه توجهی در انسان باید شکل بگیره. فرض کنید مثلا حالا میخواید وضو بگیرید، چون همه آشنا هستید با این اذکار ذکر میکنم، نگاهتون به آب میفته، بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. کسی خیال نکنه آب چیزی از خودش داره، این که آب طهوره و واقعا طهارت‌های ظاهری، خباثت‌های ظاهری و باطنی و آلودگی‌های ظاهری و باطنی رو میبره. آدم فرض کنید دستش متنجس شده، نمیشه وارد ذکر بشی، نمیشه وارد نماز بشی، یه مسئله ایست، باید این دست رو تطهیر کنی. اگر متوجه باشی با این عبایی که متنجس شده، دستی که متنجس شده وارد نماز بشی، نماز باطله. انسان از خواب بیدار شده بعد وضو بگیره همینطوری وارد نماز بشه، باطله. خدای متعال این آب رو مطهر قرار داده، پاک کننده ظاهری و باطنی، هم طهارت‌های نجاست‌های ظاهری رو از بین می‌بره، هم اون قذارت‌های باطنی که مانع ورود به صلات هست اینو از بین می‌بره. انسان سه تا مشت آب می‌ریزه، وضو می‌گیره، با نیت واقعاً یه طهارتی پیدا می‌کنه که آماده صلات میشه. در بعضی روایات دیدید می‌فهمد یه جزء از سه جزء نماز طهور طهارت. نمازی که ذکره، خب حالا ببینید خدای متعال این آب رو طهور قرار داده، اگر این آب رو نجس خدای متعال قرار میداد چیکار میکردید؟ یعنی نگاهتون با آب میفته بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. حالا که میخواید تحصیل طهارت کنید، اگه میخواید پاک بشید از اینجا شروع کنید، بدونید این آب یه صفتی داره طهور، اینو خدای متعال در او قرار داده. عنایت میفرمایید، دستتون رو تو آب میبرید، دستتون رو بشورید، بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. ببین این ذکرها خیلی معنی داره. شما میخواید تحصیل طهارت کنی، این توجهات لازمه. با بسم الله، بسم الله و بالله، همینطوری که آدم نمیتونه پاک بشه. بعدم خدا رو شکر کنید، از خدا بخواید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. بقیه هم همینطوره، استنشاق میکنید، مزمزه میکنید، دست صورتتون رو میشورید، دست راستتون رو میشورید، مس میکشید، از وضو فارغ میشید. فقط وضو نیست، بعضیا خیال میکنن اینا مال بیکاراست. نه اینجوری نیست، اتفاقا اینا مال اوناست که تو عالم کاری دارن. بیکارا که بیکارن، کاری جز توجه به خدای متعال تو عالم نیست. بیکارا که الحمدلله همشون بیکارن دیگه، 24 ساعت کار میکنه، 50 سال هم کار کرده، حاصل عمرش چی؟ هوا هم منصورا. بهش بگی چی داره؟ میگه من کارخونه دارم، باغ دارم. خب اینو بشه درد تو میخوره، تو چه داری؟ 2000 تا مرغ خوردم. خب چه داری الان؟ اینا بیکارای عالم هستن اتفاقا. بعضی خیال میکنن این چیزا کار، نه کار تو عالم چیزی جز توجه به خدای متعال و ذکر نیست. ببینید اینها رو شما ببینید، مرحوم مقدس قمی هم خیلی از اینا رو تو مفاتیح جای مختلف آوردن، مراجعه کنید هم در این کتاب باقیات و صالحات و مفاتیحشون که با هم چاپ میشه، خیلی از این از کار آوردن. این برای اینه که انسان 24 ساعتش باید مشغول به خدا باشه. قبل از خواب چجوری بگید؟ با چه حالتی بخوابید که خوابتون بشه ذکر؟ خواب برای آدم غفلت نیاره، انسان باید اینجوری باشه دیگه. و الا ساعت خواب که نباید از کف انسان بره، ساعت خوابم باید ساعت ذکر باشه. اتفاقا ذکر خاص خودش هم داره. اونایی که اهل ذکرن، واردات قلبیشون، الهاماتی که در خواب بهشون میشه گاهی از بیداری بیشتره، چون خواب یه حالت لطافت خاصی است دیگه. الله یتوفی الانفس حین موتها. پس ببینید این ذکر نباید ذکر یه لحظه و دو لحظه و یه روز و دو روز انسان باشه، همه احوال انسان باید ذکر باشه. هر کدوم از اینها هم توجهات خاص خودش رو داره. دعای وقت خوابیدن غیر از دعای وقت بیدار شدنه. وقتی میخوای وارد عالم خواب بشی یه ذکری باید داشته باشی، وقتی بر میخیزی میخوای روزتو شروع کنی یه ذکر دیگری، هر کدوم هم ذکر داره. وقتی وارد مسجد میشی یه توجهی باید داشته باشی، از مسجد میخوای بیای بیرون توجه دیگری باید داشته باشی. شروع میکنی به طعام خوردن یه توجهی باید داشته باشی، و الا غفلت بر انسان حاکم میشه. سیر شدی باید یه ذکر دیگه ای داشته باشی، و الا جور دیگه ای غفلت بر انسان حاکم میشه. آدم گرسنه حواسش پرت میشه، مشغول میشه به قضا، از خدا غافل میشه، سنگین میشه دیگه، کدورت میاره، سبکبالی انسانو میگیره. بعدم سیر شد یه جور دیگه خسته میشه، در حالی که اگه انسان با ذکر طعام رو بخوره، با ذکر دست از طعام برداره، این طعام خوردن سبکبالی میاره، انسانو نزدیک میکنه به خدا. همه احوال انسان اینجور، هر کدام ذکر خودش رو داره. ما باید به دوام ذکر برسیم. حالا این ذکر آثار و برکات فراوانی هم داره دیگه، ولذا خدای متعال در قرآن وقتی ما رو دعوت به ذکر میکند میفهمد وذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. اهل ذکر کثیر باشید. امام صادق علیه السلام در کافی این حدیث رو نقل کرده، فرمودن خدای متعال برای تکالیف یه حدی گذاشته، یه ماه رمضان بعد روزه گرفت. عرض کنم حج رو یک بار در عمرت باید انجام بدی، ولی ذکر رو خدای متعال محدود به حد نکرده. روزی یه ساعت ذکر داشته باشید، نه. بس کر الله ذکرن کثیرا. بله دستورهای مختلف داریم تو قرآن در باب ذکرها. که این فهمت فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک ترضا. اگر میخوای به مقام رضا برسی این ذکر رو داشته باش، تسبیح به حمد پروردگارت داشته باش قبل طلوع شمس، قبل غروب، آناء لیل و اطراف روز، لحظات شب و اطراف روز. گاهی میفهمد وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. میفهمد پروردگار خودت رو، حالا این آیه رو هم ترجمه کنم، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. پروردگار خودت رو، رب خودت رو یاد کن در دل خودت، در نفس خودت، با حالت تضرع و خوف و دون الجهر من القول، بدون سر و صدا، بدون صدای بلند. وذکر ربک فی نفسک و تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. این تضرع و خوفش خیلی مهمه، حالت ذکره. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، نمیخواد چیزی به زبان بیاری، قلبت متوجه پروردگارت باشه، رب خودت رو که تو رو تربیت میکنه تحت ربوبیت او هستی دائما، با حالت خوف و تضرع این حالت رو داشته باش. بالغدو و الاصال، هر صبحگاهان و شامگاهان. ولا تکن من الغافلین، از غافلینی که از این ذکر غفلت میکنن نباش، از این ذکر بهره مند بشو. حالا اگر بهره مند شدی چی میشه؟ ان الذين عند ربك، کسی اهل این ذکر باشه، مداومت بر این ذکر کنه، ذکر دائم هم این نیست دا. وذکر ربك، دستور ذکر خاصه، فی نفسك تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تكن من الغافلين. ان الذين عند ربك، بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه اینه، میگن این آیه دوم نتیجه آیه اوله. اگر کسی اهل این ذکر شد، مقام اندر رب پیدا میکنه. خدا که با ما هست، ما در محضر او نیستیم، خودمون رو در محضر او احساس نمیکنیم، در مقامی نیستیم که در محضر خدای متعال باشیم. این ذکر حجاب را از انسان برمیداره، انسان در محضر پروردگار خودش قرار میگیره، خود رو در محضر میبینه. اگر این کار رو ادامه بده، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. کسی ترک نکنه این ذکر رو، صبحگاهان و شامگاهان در دل خودش با حالت خوف و تضرع پروردگار خودش رو یاد کنه. که حالا مقدار توضیح میخواد این خوف و تضرع. نتیجهش این میشه ان الذین عند ربک، در محضر خدای متعال قرار میگیره، مقام عند رب پیدا میکنه. خدای متعال در همه عالم هست، خدای متعال با ما هست، ما با خدا نیستیم. این غفلت که از بین رفت، حضور حضرت حق رو احساس میکنی، با خدای خودت هستی، عند رب قرار میگیری. ما با همه هستیم ابتداعا جز با خدا. اینا موانع، این موانع که رفع شد، انسان با خدا هست، با هیچ کس دیگری نیست، فقط با خداست. آدم اول اینجوریه دیگه، آدم اولی که نگاه میکنه همه عالم رو میبینه، آثار عالم رو میبینه، میبینه آتش میسوزونه، آب تر میکنه، خورشید گرم میکنه، میفهمه اینا رو، آثار همه، نسیم میوزه آدم خنک میشه، تا کوچکترها، حتی آثار ذرات رو میفهمه، ولی فعل خدا رو نمیتونه ببینه. خدای متعال چه کار داره میکنه تو عالم؟ فعل خدا کو نمیشه ببینی، این مال کوچک بودن آدمه، مال این است که همینا حجاب شدن، این خورشید و این ماه و این زمین و این عرض کنم امکانات حجاب شدن، اثر همه اینا رو میبینیم، فعل همه اینا رو میبینیم، فعل خدای متعال دیده نمیشه. ولی وقتی حجاب برداشته شد، انسان میتونه فعل خدا رو تو عالم ببینه، ببینه خدای متعال چه میکند. در همه عالم فعل او حاضره. بالاتر میتواند حضور حضرت حق رو، نه فعلش رو، حضورش رو احساس بکنه، در محضر خدا باشه، غیر از این که فعل خدا رو میبینه، که میبینه همه آثار در نهایت به حضرت حق برمیگرده. فعل اوس هو الذی یرسل الرياح، ما وزیدن باد رو میبینیم، خنکایی که از این نسیم به ما میرسه میبینیم، اما دست خدا رو نمیبینیم. هو الذی یرسل الرياح، او این باد رو میفرستد. ما باریدن باران و رویش طبیعت رو میبینیم، اما دست خدا رو نمیبینیم. انزل من السماء ماء، چرا؟ به خاطر اینکه انسان محجوبه. غفلت ها موجب می شود همه رو ببینی جز او، محدود میشه انسان، کوچک میشه. این محدودیت ها محدودیت غفلت انسانه، غفلت آدمو محدود میکنه، حصار برای انسان درست میکنه. تا چقدر غفلت داشته باشی اون وقت زندانت همون جوری تعریف میشه، در زندان قرار میگیره انسان با غفلتش. ذکرها زندان ها رو از بین میبره، حصارها رو باز میکنه، دیوارها رو میشکنه، آدم آزاد میکنه. مقام انسان اندر رب قرار میگیره، در محضر پروردگارش. این خاصیت این ذکر، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. ان الذین عند ربک، ما خدا امتحان چند صفت براشون ذکر میکنه. یک، لا یستکبرون عن عبادته، مقام خشوع پیدا میکنن، استکبار ندارن، برای خودشون چیزی به حساب نمیارن که تواضع نکنن، جز فقر در خودشون و جز غنا در خدای متعال نمیبینن. اونایی که در محضر خدا هستن فقر خودشون و غنای او رو میبینن، ضعف خودشون و قدرت او، قوت او رو میبینن، جهل خودشون و علم او رو میبینن. و لا یستکبرونن عبادته، از اینکه مشغول بندگی او باشن، عبد باشن تو عالم، استکبار نمی کنن. دیگه نمیخوان خدایی کنن. انسان تا محضر خدا نیست بعدش نمیاد خدایی کنه تو عالم. خدایی کردن هم اقسامی داره ها، فرعون ها مصرشون متفاوته، یکی مصرش کوچکه، یکی مصرش بزرگ، تفرعون نفس دیگه. آدم از خدایی کردن تا در محضر خدا نیست بعدش نمیاد، ولی در محضر خدا قرار گرفت اون وقت دیگه لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه. اونایی که در محضر خدا هستن از اون افق به عالم نگاه میکنن، خدا رو تسبیح میکنن، یسبحونه. انسان تا وقتی از موضع خودش به عالم نگاه میکنه، محجوب از فعل خدا، فعل خدا رو نمیبینه که خدا چه می کند در عالم، هزار عیب می بینه و عیبها را هم به خدای متعال نسبت می ده و این مانع زمینگیر شدن آدم می شه. ولی اگر آدم از این فاصله گرفت، از محضر خدا تونست به عالم نگاه کنه، فعل خدا رو دید، جز زیبایی در فعل خدا نیست، یا یسبحونه، خدای متعال رو تسبیح می کنه. من اینو مکرر عرض کردم، عالم پر از سختی هاست، پر از رنج هاست، پر از گاهی عذاب. خدای متعال عذاب میکند، با تازیانه عذاب اقوامی رو زده خدای متعال در عالم. فسب علیهم ربک صوت عذاب، شیطان همین ها رو به رخ ما میکشه، همین ها عامل دعوای او میشود با خدای متعال. به ما هم میگه ببینید این عالمه دیگه، عالمه به هم ریخته، ببینید یکی تو این دنیا آرامش داره، اون فقیره، اون مریض داره، اون قرض داره، اون میدونم سرش درد میکنه، اون بیکاره، همه گرفتاریم دیگه تو دنیا یه جوری. این چه خداییه؟ این کدام خداست؟ این ربی که تو میگی علی کل شیء قدیر، رحیم، سمیع، چه جوریه اینا میسازه با هم؟ میسازه به نظر شما؟ وقتی از این منظر نگاه میکنی نه، بعد آدم علی عزیز الله بدبین خدا به خدا میشه. به خدای متعال بدبین شدید، میدونید چی میشه؟ دیگه پناهگاهی برای آدم نمیمونه. اگر علی عزیز الله خدای متعال، علی عزیز الله سبحان الله، آدم بهش بدبین شد، دیگه کجا پناه ببره؟ آب از سرچشمه گلالود میشه دیگه، چه کارش میخواید کنید؟ در حالی که اگر از موضع بالا و درست نگاه کنی همه اینا هم داره، هر چه نگاه میکنه میگه الحمدلله. خدای متعال یه دونه بنده پاک داره در بین این همه آلوده ها، حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه. اونا همشون خوشنامن، یکی متهم به گناهه. خب این چه علیاذ بالله، این چه خداییست؟ میدونید پاک پاک دیگه، میدونید یه قدیسه، متهمه. این بده یا خوبه؟ حتما از موزه الهی که نگاه کنید خوبه. با همین اتهام داره او رو به اون مقام خاص میرسونه که بتونی امتی رو نجات بده. این مسیر سیر اوست، خدای متعال داره سیرش میده. حالا یه روزی هم متهم میشه، بعدم همه میفهمن که نه، ما بالا نسبت التي قد تعنا ایدیهن، از سالها قبلم شاهد طهارتش رو نگه میداره. تو اون مجلس که وارد شد یوسف، همه زنان مصری بودن، قد تعنا ایدیهن، دستاشون رو بریدن و نه جرحن، قد تعنا. اینو خدای متعال نگه داشته برای حضرت یوسف. سالها بعد وقتی میخواد آزاد بشه میگه برید به عزیز مصر بگید اول حسابا رو پاک کنید، بگید من متهمم یا زنای مصر؟ کی دستشو بریده، من یا شما؟ ما بال نسبت التي قد تعنید، بله یه تهمتی هست ولی کنارش این شاهد صدقم هست. بعدم اون روز با طهارت کامل خوشنامی میاد میشه عزیز مصر. حالا عزیز مصر شدن در یوسف مهم نیست، یه امتی رو از بت پرستی نجات میده. تازه این جزای دنیای اوست، پاداش و آخرتش بهتر از اینه. ببینید از این منظر که نگاه کنی خیلی خوبه، چه عیب داره؟ کشتی و حضرت خضر سوراخ میکنه، خرقتها لتغرق اهلها. نگاه حضرت موسی اینه، میگه سوار کشتی کردن تو رو یه مش آدم فقیر، کشتیشون سوراخ میکنی وسط دریا غرق بشن. حضرت میگه من نمیخواستم اینا رو غرق کنم. و من ورائهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، یه پادشاهی بود جنگ دریایی داشت همه کشتی ها رو میگرفت، من خواستم که فرت تو ان عیبها، من معیوبش کردم که کشتی برشون بمونه. خدمتی به ما کرده بودن، خدمتی بهشون کردم، کشتی رو معیوب کردم که پادشاه ازشون نگیر، بمونه کشتی براش. این بده. در روایت داره حضرت پشت سر زراره امام صادق علیه السلام، خب از خواص اصحاب امام صادق یه چیزی گفته بودن، ظاهرا ناراحت شده بود، حالا حضرت براش پیغام دارن داستان من داستان خضر، من کشتی رو سوراخ کردم که سالم بمونه. من این جمله رو گفتم که تو از دست بنی عباس در امان بمانی. ببین حالا مسئله اینه، خدای متعال همه کارهاش زیباست، ولی از موضع ما که نگاه میکنی، از موضع شیطان که نگاه میکنی زشت میشه. ولی وقتی فعل خدا رو میبینی، ما که فعل خدا رو نمیبینیم. این بدنام شدن حضرت یوسف، وقتی تو تدبیر و فعل و نقشه خدا میبینی، این یه قطعه از یه نقشه بزرگ سر جای خودش، هم خیلی خیلی شیرین و خوبه. البته خدای متعال از اول نقشه‌شو که به ما نشون نمیده که، ولی وقتی اندر رب قرار گرفتی، از اون موضع نگاه کردی، صنع خدا رو میبینی، میبینی همه چی سر جا خودشه. این که به من مریضه دلیل داره، اون که فقیره دلیل داره، غیر از این که دلیل داره اثر مثبت برش داره، بعضیش عقوبته بعضیش هم نه. اثر یه حدیثی آدم از دورادور دیدم، الان در خب دیگه وقت من گذشت، یه حدیثی دورادور در خاطرم است. موسای کلیم میرفت تو دامنه کوی، جایی استراحت میکردن، دیدن یه چشمه آبی بود، یه جوانی آمد اسب سوار پیاده شد، کیسه زرشو گذاشت و استراحتی کرد و یادش رفت برداره پاشد رفت. بعد از او یه جوان دیگری آمد و اینجا استراحت کرد، کیسه رو برداشت رفت. حالا جزئیات حدیث یادم نیست، پیرمردی باید اینجا استراحت کنه، این جوان اولی آمد گفت کیسه زر من کو؟ گفت من ندیدم. ندیدی؟ مشاجرش میشد، زد پیرمرد رو کشت. مصاحبه کردیم، خدا حکمت این چی بود؟ من نفهمیدم. فهمید خوب واضحه که این گنجی که دیدی، این طلایی که دیدی، این مال این بنده خدا بود. این آقای اولی که آمد، مدام شریک پدر این بودن و اینا، اموال او پیش اینا بود، مالو برگردونیم به صاحبش. این پیرمردم که دیدی قاتل پدر اون بنده خدا بود. توی دعوا کار تسویه حساب شد، چیزی اتفاق نیفتاده که هر دوتاش از اون پول خودشو گرفت، اینم انتقام خودشو. ببین الان نمیخوام من رو این موارد تکیه کنم، ببین این جوری حساب کتاب عالم. ما که حساب کتاب عالم صنع خدا رو از بالا میبینی، همه چی سر جا خودش. از منظر ما که نگاه میکنی، من چرا فقیرم، من چرا قرض دارم؟ مهم نیست حالا تو عالم قرض داشته باشی، تو نقشه بزرگ خدا تمامم خیره ها، تمام صلاحه. من از زمینه ما اگر به ذکر برسیم، خاصیت ذکر اینه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه. وقتی از اونجا نگاه میکنی فقط خدا رو تسبیح میکنی، میگی عجب کار خدا به حساب و کتابه. بله حضرت یوسف متهم میشه، ولی چه برکاتی برای خودش به امت داره. زندانی میشه، ولی چه برکاتی برای خودش به امت داره. میبینی همه چی فعل خدا رو ببینید. نمیخوام فعل دشمن رو تقدیس کنم، دشمن فعلش قبیح، ما هم باید تقبیح کنیم، ولی فعل خدا. آدم اهل ذکر صنع خدا رو میتونه ببینه، حجاب میره کنار، متذکر به فعل اوست. این خاصیت اهل ذکر شدنه. ولهو یسجدون، دیگه دائما کارش سجده است. ولهو فقط هم خدا رو سجده میکنه. کسی که اهل ذکره، مقام اندر رب پیدا کرد، بقیه از چشمش میفتن، دائم در حال سجده برای اوست. همه عمرش یک سجده است دیگه، نه برای آب، نه برای نون، نه برای رفیق، نه برای ماه، نه برای خورشید، برای چیزی سجده نمیکنه. این مال کسایی است که محجوبن، سر تو هر دامنی میذارن. ببینید این خاصیت ذکره. عرض کردم خدا متعال گاهی اینجوریه، ذکر خاص میگه، میگه وذکر ربک فی نفسک. گاهی میفهمد اینجا اگه میخوای به این مقامات برسی اینجوری ذکر بگو، اگر میخوای به مقام رضا برسی فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک ترضا. ولی یه جایی دستور به ذکر کثیر میده، وذکر الله ذکرا کثیرا. ذکر الله، این اسم جامعه دیگه، وذکر الله، اونم ذکرا کثیرا، دستور به ذکر کثیر میده. نتیجه چیه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر شما اهل ذکر کثیر شدید، او و ملائکه‌اش بر شما صلوات میفرستن، صلوات الهی شما را از ظلمات به سمت نور بیرون میبرد، نورانی میشید. ذکر کثیر مقدمه صلوات الهی، صلوات الهی مقدمه نورانی شدن انسان، ورود و ورود به وادی نوره. خب حالا عرضم این بود، این ذکرها باید در انسان محقق بشه تا انسان اهل ذکر دائم بشه، اهل دوام در ذکر بشه، تمام کاراش بشه ذکر. میشه؟ بله میشه. انسان خوردنش ذکر باشه، نه اینکه اولش ذکر میگه آخرش هم ذکر میگه. این فعل خوردن ذکره، خوابیدنش ذکره، راه رفتنش ذکره، دوستی کردنش ذکره، دشمنی کردنش ذکره، همه کارهاش بشه بعد ذکر. و وجودش سراسر بشود ذکر، همه افعالش، نه فقط فعلش، وجودش ذکره. آدم وقتی خودش شد ذکر، همه افعالش هم ذکره. از کوزه برون هر همان تراوت، آدم غافل نمازش هم غفلته، آدم ذاکر خوابش هم ذکره. دنیا فرصت رسیدن به ذکره. ذکرم از این جنس هاستا، آدم فعل خدا رو ببینه، به مقام تسبیح برسه. حالا بعد عرض میکنم خصوصیات ذکر رو در قرآن. همه وجود انسان باید بشه ذکر. ولی قرآن یک کلیدی نشون داده تو این آیه‌ای که خوندم و آغاز خطبه 222 است که حضرت در این خطبه توضیح میدن اهل ذکر این آیه رو که اهل ذکر خاصی هست. یک کلید خدای متعال نشون داده به ما که اگر میخواید اهل ذکر بشید چی کار باید بکنید. خیلی مهمه، یه آدرس خیلی مهم میداده همه اینایی که گفتیم. انواع ذکر رو خدای متعال در قرآن دستور داده، برای هر کدوم هم اثری گفته، درسته، ولی در این آیه شریفه یک کلیدی به ما داده که اگر میخواید اهل ذکر باشید چی کار باید کنید. و بعدم گفته اونایی که به این مقام میرسن ذکرشون چه ذکری است. حالا انشالله در جلسه آینده اگر خدای متعال توفیق داد یه مقداری این خطبه رو شروع میکنم ترجمه کردم با توجه به همین نکته‌ای که اشاره شد انشالله. خب دیگه فرصت من تمامه انشالله برای اینکه از دعای سماواتی فیض بدن. امشب من مزاحم نمیشم و انشالله از انفاس سرور عزیزم برخوردار میشیم.